با توجه به تمام این مطالبی که اشاره فرمودید و در پس اون این فجایع و حوادث غیر قابل جبران احتمالی در پیش، سوال اینجاست پس این رفتار حاکمیت در ایران و نظرات ریز و درشت نظامی ها و دوروبری ها و سمبولشون آقای احمدی نژاد رو در این رابطه شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که به کجا میخواند ایران رو ببرند؟
والا همین حرفایی که زدم اگر انشالله که قابل درکه و درسته، همین حرفا وقتی میزنیم به صورت خیلی طبیعی و اوتوماتیک یه راهی نشون میده و اونم اینه که میگه به همه جهانیان، میگه که برای اینکه در این خطرات رو ما داریم میبینیم، این به اصطلاح برتری طلبی ها، جینگویزم رو میبینیم و هژمونی خواهی رو داریم تماشا میکنیم، عقل سلیم حکم میکنه که به اصطلاح خودمون رو از شاخ گاو برحذر بداریم، کنار بکشیم و سعی بکنیم که کشتی انقلابمون، کشورمون رو که به دوچار امواج سهمگین شده به ساحل هم برسونیم و از این خطرات بگذریم با به اصطلاح چراغ راه نمای منافع ملی. اونه که بالاتر از ارزشیست منافع ملی ایرانه. یادمون نره که اگر در دهه های گذشته این حرف زیاد جا نمی افتاد، بعد از این که دیدیم که صدام هم رو پرچمش الله اکبر داره و شیعه و سنی همه کنار هم تجاوز کردن، کشتن، ویران کردن، در موشک انداختن به مناطق مسکونی سر سوزن تردید نکردن، وقتی که میبینیم که مفتیان آخوندهای سنی فتوای محدور و دم بودن شیعه ها رو صادر میکنن، وقتی میبینیم که عرب ها با همه این اخاذی هایی که از ایران میکنن دست آخر عرب هن، دست آخر همیت و رگ عربی دارن، گرچه رهبرانشون در برابر بیگانه های غربی به شدت زبون و جبون هستن، اما دست آخر از مقالات روشنفکرترین نویسنده های دنیای عرب رو نگاه بکنید، ببینید همچنان اون عصبیت عربی به شدت سر جاشه. هرچه ما ایرانی ها جهانی تر فکر میکنیم، هرچه ما ایرانی ها با گذشتر و دید فراتر به جهان نگاه میکنیم، اونا به شدت در تار و پود عصبیت نژادی عربیشون هستن، حاضرن هر عربی رو ولو به هر قیمتی شده ترجیح بدن به یک غیر عرب. حالا که اینها دیده شده تو این سالهای گذشته، ما حتی اونهایی که شعارهای غیر ملی میدادن امروز اینو میدونن که اگر هم ایدئولوژیک فکر کنیم، احتیاجی به این مرزهای شناخته شده ایران داریم که در درون این مرز ما بتونیم ایدئولوژی مورد ادعای خودمون رو جا بندازیم. یعنی اگر سر سوزنی در تمامیت ارضی ایران اجازه بدیم خدشه وارد بشه، نه سرمامان و سردار، همه چیز از دم از بین خواهد رفت. یعنی که مسئله ایدئولوژی و چیز دیگه نخواهد. به همین دلیل امروز منافع ملی بالاترین ارزشه. منافع ملی هست که تنها راهنمای عمل ما میبایستی باشه. بنابراین نظریه برتری و اولویت منافع ملی حکم میکنه که من به خاطر اینکه در همین سالهای نزدیک دچار بحران انرژی نشم، من ایرانی میبایستی کاری بکنم که سرمایه گذاری در صنعت انرژی در ایران انجام بگیره، گازم رو به پاکستان، هندوستان برسونم، حتی به چین برسونم، به کشورهایی که نیازمندم برسونم، که من دومین ذخایر گاز رو دارم اما نمیتونم ازش استفاده بکنم. عقل سلیم حکم میکنه که منافع ملی به این راهنمایی رو به من میکنه که باید تنش زدایی بکنم، تا بتونم یک ایران آباد و آزاد و مرفه بسازم که بی گزند بیگانه که به سرنوشت عراق دچار نشه بتونه مرتب پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه و الگوی ملت‌های دیگه بشه. اینا عقل سلیم حکم میکنه. اما بله، شما گفتید چرا این اتفاقات میفته، چرا واقعا الان در شرایطی که ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، به چه دلیل در حساس ترین لحظات که از یک طرف نماینده ما در عراق با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه، از یک طرف نماینده ایران با سولانا در حال مذاکره است، از یک طرف مسئله نشست شورای امنیت و تحریم بیشتر ایران مطرحه، به چه دلیل باید این شعار داده بشه؟ این منو به این فکر میندازه که به نظر منه که به اصطلاح همون تئوری به اصطلاح انقلاب مداوم و تئوری که یادمون نره که در 1918-19-20-23 تروتسکی به شدت دنبال انقلاب مداوم جهانی بود. و همون نظریه به اصطلاح دامن زدن به تضاد آنتاگونیستی با آمریکاست که گمان بر این است که ما اگر بتونیم این تضاد رو دامن بزنیم و درگیری ها هرچه تندتر بشه، انسجام داخلی بیشتر میشه، میتونیم به اصطلاح تفاوت ها رو، مخالفت ها رو سرکوب بکنیم و همه ساکت بشن و میتونیم قدرت رو در اختیار داشته باشیم. در این حال اون آرزوی خیالی که داریم و رهبری جهان به اصطلاح بیرون از ایران رو هم تحقق بدیم. این تصور است که من دارم. البته اینه که عرض کردم این به مفهوم این نیست که این واقعا درسته و این اتفاق میفته. جهان دگرگونه، جهان دیروز نیست، امروز و دیروز به شدت تفاوت داره و بی هیچ تردیدی این تئوری تحقق پیدا نخواهد کرد، افتاد به اصطلاح دورریز و خطرات و تلفات خواهد داشت ولی به موفقیت نخواهد رسید. بهاهایی باید خیلی ها بپردازن، دانشجو باید محروم از تحصیل بشه، به زندان کشیده بشه، ستاره دار بشه، اخراج بشه و یا کارگران یا معلمین و یا زنها این همه ستم ببینن، این همه مورد اجحاف قرار بگیرن، همه روزنامه نگاران هنر در وحشتناکترین شرایط ممکن به سر ببره، فیلمسازی به حضیض برسه که امسال دیدیم در فستیوال کن برای دومین سال متوالی ایران حضور نداشت و در همه عرصه های اندیشگی دچار اشکال بشه و اون نوعی از ایدئولوژی که پشتش اصله هست اون بخواد اعمال بشه، به هر نحوی که شده باید مردم مثل همه شیوه های توتالیتاریستی، میدونیم که توتالیتاریزم این هست که نه فقط تو در بیرون اونو که من میگم باید بکنی، لباسی که من میگم باید بپوشی و حرفی که من میگم باید بزنی، بلکه در اندیشت هم اونو که من میگم باید بیاندیشی، که همین جو به صلاح جامعه اورولیان ساختنه. الان تفکر این است، اما انسان‌های امروز انسان‌های 1984 جورج اورول نیستند، انسان‌های مزرعه حیوانات نیستند، جامعه امروز انسان‌های دوران پیش شخصیت استالین نیستند. بیگمان در دنیایی که تکنولوژی و به اصطلاح سایبر لایف، زندگی که الکترونیکی، همه جهان به هم وصله، همه جهان حتی عقب مونده ترین بخشا، حتی در هیمالیا، در تبت، در کنیا، در گینه بیسوا، همه جا به دلیل حضور اینترنت و ساتلایت همه میفهمن در دنیا چی میگذره، همه با همه ارتباط دارن. اینها مشت به سندان کوفتن، آزار به مردم دادن، بیگمان راه به جای نخواهد بود.
خیلی سپاسگزارم جناب قروی. باز در نهایت یک سوال که قبلا هم با شما مطرح کردم، این سوال رو در ذهن انسان نقش می‌بندد که چرا این آقای احمدی نژاد درست در چند روز قبل از هر جلسه شورای امنیت سازمان ملل که قرار است تشکیل بشه و تصمیم گیری‌های درباره تحریم ایران بکنه و درست در چندین بار و مکرر و این آخریش هم که نشست هشت کشور صنعتی جهان بود، ایشون یه همچین شعارایی که اسرائیل باید محو شود، اسرائیل به زودی محو شود رو میگه. خب چرا این شعار رو دو روز بعد از برگزاری این جلسات نمیده؟ و آیا واقعا قصد و هدف این جماعت اینه که حتما ایران اول تحریم اقتصادی بشه و سپس بمباران اتمی؟ این جای سوال همواره تو ذهن آدم نقش می‌بنده و یه پاسخ درستی براش نمیشه پیدا کرد.
حالا بله، شما میگید پاسخ درست نمیشه پیدا کرد، ولی اشاره میکنم به صحبتی که از در روزنامه از آقای احمدی نژاد خوندم که گفته بود این تهدیدها رو ما باید تبدیل به فرصت بکنیم. اون وقت این اونایی که نگاهی به گذشته کشورهای مختلف دارن میدونن که همین کاری که تفکر زنوفوبیا بیگان ستیزی که ما یکی از چهرهای معروف این فکره که وقتی که با شوروی هم رابطش رو قطع کرد و با شعار دشمن در حال انهدام ماست، همین به قول خودشون این تهدیدها رو تبدیل به فرصتها کردن و در خود شوروی همیشه همینطور بوده و تمام نظامهای این چنینی جوامع بسته معمولا به خاطر اینکه بتونن انسجام درونی به وجود بیارن از دشمن حرف زده میشه و زنوفوبیا بیگانه ستیزی اوج میگیره. و البته فراموش نکنیم که واقعیت دشمن هست، این در جهان همه کشورها برای همدیگه به خاطر منافع ملیشون خط نشون میکشن، جاسوسی میکنن، دنبال کسب منافع زیادی برای خودشون هستن. وقتی شاهد این هستیم که حتی در همین آمریکا در واشنگتن کسی رو دستگیر میکنن که پاره از اسرار رو که نباید به اسرائیل میداده، حتی این دو کشوری که اینقدر به هم پیوستند و نزدیکند و به قول عوام جونجونی هستند، این اتفاق میفته در رابطه با اروپایی ها، در رابطه با روسیه. الان شاهد این هستیم که چه منازعات جانانه بین این قدرت ها وجود داره. این واقعیت زندگی امروزه، هیچ تردید نیست. اما به اصطلاح گنده کردن و بزرگ کردن این خطر دشمن که ایجاد ترسه، و اون جمله معروف فکر میکنم روزولت بود که گفت که اون داستان به اصطلاح ریسیشن معروف، اون رکود دوران بحران اقتصادی معروف،
بله،
سخنرانی معروفش میگه که هیچ آمریکایی ها از هیچ چیز نباید بترسید به جز از خود ترس. یعنی این فکر کنید به این مفهوم که هیچ چیز دلیلی برای ترسیدن نداریم، از هیچ چیز نباید بترسیم به جز خود ترس. حالا درست برعکس این، ما هی مرتب صبح تا شب بر این تب میکوبیم که دشمن اون بغل زده و انقدر سیستم ما ضعیفه که 4 مقاله نویس میتونن بیان به شکل نرم ابزاری ما رو براندازن، و یا اینکه البته بعد خوب در رابطه اظهار نظر نمی کنم، کلی دارم میگم، انقدر ما ضعیف هستیم که 4 برنامه اینترنتی یا 4 روزنامه دانشجویی میتونه نظام رو براندازه و همه صف کشیدن بیرون مرزها صبح تا شب در حال تدارک دیدن به از بین بردن ما هستن، که البته این ممکنه برای چند سباهی باعث بشه که آرامش برقرار بشه، دهنها بسته بشه، سکوت برقرار بشه، ولی در میان مدت اعصاب ملی که این چنین خرد شده باشه، وای به حال فردای اون مملکت، وای به حال نسل آینده این مملکت، وای به حال اونهایی که در فردای مملکت رو به عهده خواهند داشت، یک شخصیت دوگانه، دو شخصیتی و دائم در ترس، دائم در نگرانی و دائم در حال دو دل بودن، این که این بکنم یا نکنم، سرمایه گذاری بکنم یا نکنم، در حالی که اول قدم توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی هر کشور این هست که همه اعتماد به نفس رو و هم آرامش روان رو به حدی ببرن بالا که افراد به طیب خاطر و به میل حاضر بشن اون چه که در توان دارن برای پیشرفت مملکتشون سرمایه گذاری بکنن، در حالی که با این اظهارات و با این اقدامات نه فقط سرمایه گذاری خارجی کم میشه یا از بین میره، بلکه در درون هم سرمایه ها فرار میکنه. همین امروز خوندم که به روایتی یکی از روزنامه ها در 5 ماه گذشته 350 کمپانی ایرانی در رأس الخیمه، یکی از شیخک نشین های کوچه که خلیج فارس به سطح رسیده.
بله.
نمیدونم فوجیره بوده یا رأس الخیمه یا شارجه یکی از اینا، ولی از اون خیلی نیمبند انگشتی ها.
بله.
این فاجعه است. شما وقتی به این نگاه میکنید ببینید که این مثل اینکه سرمایه حراسان داره میدوه، یعنی کاریکاتور این سرمایه رو سبت رو که بکشیم اینه که یک کسی حراسان با از پشت مثل اینکه جای آتیش گرفته داره در میره و میره خودشو به یه جایی برسونه. مهم نیست کجاست، اونجا لوکسامبورگ نیست، اونجا سوئیس نیست، اونجا نمیان بازارهای لندن نیویورک اونجا ها نیست، ولی هر جه که هست از آتیش به دورم. این نشوندهنده عدم ثبات، نشوندهنده عدم اعتماد به نفسه. اگر اون ارقامی هم که در روزنامه ها گفتم بپذیریم که نزدیک به 200-300 میلیارد دلار ایرانی ها در دبی اونجا سرمایه گذاری کردن، عظمت فاجعه رو میفهمیم. این هست که به نظر من این حکایت ها به هر حال این صحبت بله برای کوتاه مدت ممکنه گیرا باشه که دشمن هست و حمله هست و ما در حال جنگیم پس همه خفه شید و هیچ کسی جدای زیاده نکنه، هرچی که ما میگیم همینه، اما این فقط برای چند سباه کوتاهی است، ولی در میان مدت دراز مدت بجز فاجعه و مصیبت نتیجه نخواهد.
بله بله، همونطورم که اشاره کردم جناب قروی، جای تعجب اینجاست که این آقای احمدی نژاد چرا این سخنان گوهربار رو حداقل نمیگذاره یه 2 روز بعد از این جلسات بگه که حداقل بار این فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بر گرده مردم کشورمون کمتر بشه، و در نهایت دادن فکر میکنه که داریم ما عملکرد و رفتار جمعی روانی رو تحلیل میکنیم، چون این کار هیچ آدم عاقلی نیست، حتی اگر بخواد از دشمنسازی، جفتسازی و این تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردن بکنه و از این طریق به اصطلاح دستاوردهایی به دست بیاره، میبینیم که حتی نه این دامن زدن به اون خواستهای دشمن.
حالا شما البته گفتید توانی، ولی این بی حساب و بی محاسبه نمیتونه باشه، یعنی هر کسی میفهمه که چند روز دیگه فلان جلسه است و چنان اتفاق خواهد افتاد و سعی خواهد شد، به قول معروف این جمله در مطبوعات ایران خیلی به کار برده میشه، اعتماد سازی، سعی میشه اعتماد. میخوندم لاریجانی در مصاحباتش گفته بود که ما سعی میکنیم اعتماد سازی بکنیم و باید دروغایی ها بپذیرن که ما خطایی نمی کنیم، کار نمی کنیم. معمولا این خب شناخته شده است این، و این چند روز قبل از اینها گفتن نه تصادفیه نه سر بلحوثیه، محاسبه بیگمان پشتش هست و به بخشی از احتمالاتی که به نظر من میرسید اشاره کردم. شاید به قول شما هنوز بسیاری مطالب هست که میبایستی منتظر شیم تا در آینده اونها رو تشخیص بفهمیم و علتها رو تشخیص بدیم.
مجددا سپاسگزارم جناب غربی و با آرزو و امید به اینکه در کشور ما افرادی مثل عباس میلانی و راب سبحانی و امیر طاهری و خلج و فخرآور و رضا پهلوی ها کمتر باشند و اون جوانان استقلال طلب، آزادی خواه و مردم سالار ما رشد فزون یابند که این چنین به درگاه زورگویان پناه نبرند و برای رسیدن به قدرت از هیچ ذلت کوتاهی نکنند و مباد که گروهی فریب بخورند و فکر کنند و از طریق اینان میشه از ظلمی گریخت که در نهایت همان از چاله در آمدن و به چاه افتادن است.
حالا من در اون رابطه زیاد وقیعی نمیذارم. ما میرفتاح داشتیم در تاریخمون، اما در برابرش یک میرفتاح صدها قهرمان، صدها جانباز، صدها انسان وارسته برای که برای همه چیزشون رو برای استقلال میهنشون کف دستشون گذاشتند و هدیه کردن داشتیم. و در این رابطه هم اسامی که شما گفتید، ملت ایران عظیمتر و بزرگتر از این هاست که چند نفری بیراهه برن و در سر سفره بیگانه و به خصوص سر سفره کسانی که کمر انهدام ایران رو، بمباران کردن ایران رو بستند بشینند میشه پیدا کرد. اما نکته که دارم میخواد این دم آخر به عنوان ختام بگم این هست که امیدوارم اونهایی که در ایران اهل تحلیل سیاسی هستند، نگاهی به مسائل جهانی دارند، گول این نوع افراد رو نخورند. ما شاهد بودیم که از همین افراد آدمهای خوشنام و خوشفکر رو به عنوان شرکت در کنفرانس دعوت میکنند و نشست و برخاست میکنند و سعی میکنن فضای خیلی آرام دوستانه برای اونها فراهم بکنن. امیدوارم که این کسانی که در ایران در کار فعالیت‌های سیاسی و اندیشگی هستند، اینها این ریزه ها رو ببینند و بدونند و مواظب باشند که مبادا در تله این نوع افراد بیفتند.
مجددا سپاسگزارم جناب غربی. بیش از این مزاحم شما نمیشیم، میدونم دیر وقت است. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متقابلا من هم شما رو به خدا میسپارم و به شنوندگانتون بدرود میگم.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره شرایط امروز نیوکانها، چاره‌جویی‌ها و برگزاری کنفرانس باهاماس توسط نیوکانها و چند ایرانی، تأثیرات این سیاست‌ها در شرایط حساس و بحرانی امروز ایران و همچنین تشدید خشونت‌های حاکمیت در ایران و سخنان احمدی نژاد در این رابطه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.